بسم الله الرحمن الرحیم. تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت وجود نورانی امام هادی سلام الله علیه رو خداوند به حق اون امام و به دعای اون امام همه ما رو جزء شیعیان و محبین واقعی اون حضرت و همه حضرات معصومین علیه السلام قرار بدهد انشاءالله. یه روایتی رو از اون حضرت به رسم تبرک و تیمون عرض میکنم و یه نکته ای رو از ایام خودمون و روزگار خودمون بر اساس این روایت به رسم تبرک عرضه میدارم. امام هادی علیه السلام در یه روایتی در کتاب شریف وسائل الشیعه جلد 2 صفحه 18 قال لبعض موالی، حضرت بعضی از دوستارانشون و موالیشون فرمودن عاتب فلانن، به کسی گفتن فلانی رو عتاب کن و قل له و به او بگو ان الله اذا اراد بعبد خيرا اذا عاتب قبله. به یکی از یارانشون گفتن عاتب فلانن، عاتب فلانن، فلانی رو عتاب کن و قل له و بهش بگو ان الله اذا اراد بعبد خيرا، خدا وقتی خیر یه بنده ای رو بخواد اذا عاتب قبله، وقتی عتاب بشه چیکار میکنه؟ قبول میکنه. این که ما یه وقتی یه اشتباهی داریم، یه اشکالی داریم، یه نقصانی داریم، یه کسی به ما تذکر میده، حالا یا اون تذکر لحنش هم عتابگونه است یا محتواش عتابه، اگر اینو بپذیریم این علامت چیه ماست؟ اینه که خدا خیرخواه ماست. خب مقام معظم رهبری اخیراً در یه سخنرانی فرمودن وسوسه ای را که روی آن جوان و نوجوان اثر می‌گذارد چه چیزی می‌تواند برطرف کند؟ باطون که نمی‌تواند برطرف کند، آن وسوسه را تبیین می‌تواند برطرف کند. این جمله رو با یه تحلیلی میشه عتاب تحلیل کرد. عتاب نسبت به کی؟ نسبت به امثال بنده که به وظیفه تبیینی خودشون عمل نمی کنن و گاهی اوقات ما اون وسوسه و اون شایعه و اون شائبه‌ای که در ذهن یه نوجوان جوان به وجود اومده رو با تبیین برطرف نمی کنیم، نتیجهش این میشه که باید تو خیابون با باتون برطرف بشه. این جمله به نظر حقیر عتاب آغاز و امثال این عبد آسی که به وظیفهش عمل نمی کنه. اما یه وقت میشه در مقابل اینجور فرمایشات آقا بنای توجیهات متعدد گذاشت. این که چون من قبول ندارم الان سکوت میکنم و با این ناراحتی نسبت به این جمله آقا واکنش نشون میدم، یا این که توجیه میکنم که حالا منظور آقا چی بوده. به نظر شما این جمله پیچ داره که نیاز باشه منظورش استخراج بشه؟ در ذهن نوجوان و جوان ما یه سوالی به وجود اومده به خاطر کار رسانه‌ای که دشمن میکنه از اول انقلابم بوده، الان بیشتر شده. او یه ابهامی داره، یه سوالی داره، پاسخ این اینه که براش تبیین بکنیم، جواب بدیم با سه سر. این نیست که با باتون گزی بزنه، یعنی نیاز به تحلیل داره. خب نه، نمیخوام بپذیرم. چرا؟ چون عرضه تبیین یا حوصله تبیین نداره، یا اصلا قبول ندارم حرف آقا رو. کی گفته تبیین اینا رو آقا بزنید در به داغون کنید؟ به هر دلیلی نمیخوام اینو بپذیرم. اینجا باید به خودم بگم که من مشمول خیرخواهی خداوند متعالی نیستم. اگر بودم وقتی یه عتابی اونم با این لطافت نسبت به امثال من بیان میشد، اینقدر گردن کشی نمیکردم، اینقدر توجیه نمیکردم. آقا میفرمایند که جوانان ما، نوجوانان ما دارن تحت تاثیر یه مطالب و مسائلی قرار میگیرن، راهکارش اینه که براشون تبیین کنید. خب بسم الله الرحمن الرحیم، هر کی هر کاری از دستش برمیاد بسم الله، میخوام این کارو نکنم به هر دلیلی. 1001 توجیه میارم تا بگم منظور این نبود، آقا اونو میگفتن، اینجاش این شکلی بود. اینا توجیهاتیست برای این دنیا. اما در یه روزی که لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، و اعضا و جواره من و قلب من شهادت خواهند داد که استنکاف من از انجام وظیفه تبیین واقعا ریشش این بود که اون بس غلط بود و من یه کار درستی کردم، یا نه نفس اماره بنده انقدر قوی بود که تصریح نایب امام زمان رو یه جوری به لفافه تبدیل کرد و ارشادی و مولویش کرد و نهایتا از زیرش شونه خالی کرد. خدا انشالله به حق امام هادی علیه السلام اولا ما رو عالم به وظیفه و ثانیا عامل به اون قرار بده انشالله. هدیه پیشگاه مطهر اون امام مظلوم و امام مجاهد در دوران سخت بنی العباس، و جهت این که همه ما مشمول ادعیه زاکیه اون حضرت و فرزند و نوه بزرگوارشون حضرت صاحب ارواحنا فدا باشیم، صلواتی هدیه بفرمایید. خب بسم الله الرحمن الرحیم، ما رسیدیم به ابتدای آیه شریفه 162 که حالا در این پاورپوینت به اشتباه 161 خورده. من گزارش صدقات همین اول بگم، فقط یه نکته این که گفتین اعلام بکنین برای تفسیر. اول دومیشو بگم، تمدید ثبت نام اردو زیارتی مشهد مقدس، امکان ثبت نام سایر اندیشجویان ادوار 1400 به قبل تلیه حکمت و نور، و اندیشجویانی که ساعت 1 و 4 رو به اتمام نرسوندن وجود داره تا امشب ساعت 22. ببینیم ما میتونیم 800 تا رو پر کنیم. بله کسی هست جوابیشون رو بده؟ بچه های دستندرکار اردو بتایش شد؟ نه این خانم وسط ردیف سوم بین دو کلاس بهشون مراجعه کنین توضیح کنن. در مورد حفظ، آزمون شفاهی حفظ سوره مرکه بقره از 1 تا 162 ما هم تقسیم بندی کردیم تا آیه 169 میشه. اطلاعات کی داده؟ مسئول کلاس دادن؟ ببینین سوره مرکه بقره 50 صفحه است، خب یعنی 49 صفحه. این 49 صفحه ابتدا ما اون صفحه سوره حمد و سوره بقره که داریم این میره یه صفحه، خب اگر اینم حساب بکنی تا آخر صفحه 25 میشه نصف سوره بقره. لذا حفظ وقتی اتفاق میفته که ما برسیم آخر آیه 169. این 162 نمیدونم از کجا اومده، چون دو حتی پایین صفحه قبلم نیست، یه آیه بعدش از 163 فکر کنم که دستی در کار بوده. خب انشالله با آیه 169 که اونایی که چند نفر داریم با کلاس حفظ کرده باشن توی کلاس سوره تا 169 یک نفر فقط زیاده الان نمیخوان، یعنی توازن میکنین مثلا برخطا هم هستن. خیلی اینجا یه نفر فقط داریم که با کلاس حفظ کردین شما. بله خیلی خوب، گزارش صدقات هم بخونه آبروتون بره انشالله. دریافت میگن انشالله دریافت. بله نه دیگه، از قبل حفظ بودین که بودین صاحبشو بردین، دلیل نداره که ما بهتون جایزه بدیم. اگر کسی با کلاس حفظ کرده، یعنی بی کلاس حفظ نکرده، یعنی با انگیزه که همراهی با کلاس بکنه، حالا شما که ریا کردین دیگه معلوم شد حفظین. صدقات اعلام بکنم از 19 آذر تا 30 دی، یعنی این 40 روز. دریافت عمومی همونجوری کمک میکنن بزرگواران، 13,470,200 تومان صدقه، 738,900 تومان سادات، 14,209,100 دریافت عمومی. شما چهارشنبه یا چه؟ دریافت عمومی واریز میکنی؟ الان به اعدادی میرسیم که اگه کلیتونم بدید فایده نداره. چهارشنبه یا 11,940,700 تومان صدقه، 6,925,500 هم سادات، مجموعاً 18,866,200. برون خط های دوشنبه سه‌شنبه رو کنم، برون خط با هم 10,008,300 تومان کلن صدقه دادن. سه‌شنبه یا 17,415,650 تومان صدقه، 5,796,200 تومان سادات، مجموعاً 3,211,850 تومان. دوشنبه یا 13,000,000 بانه نهید 306,400 تومان صدقه، 6,637,099 تومان سادات، مجموعا 19,943,499. یک شنبه جریان شناسی کلاس های دکتر روشنگی 4,066,000 تومان صدقه، 3,000,000 سادات، جمعا 7,066,000 تومان. آقایون 4,202,600 نخندین، اونا میگفتن اگه به ما هم نفقه میدادن صدقه میدادیم. و 125,000 تومان سادات، جمعا شده 4,327,000 تومان. کلاس شنبه 45,735,800 صدقه، 5,777,800 سادات، جمعا 51,500 و ساعت 4. الان کسی، الان من درخواست نظر کردم از شما، جمعا 51,513,500 تومان. تو این 40 روز کلن 121,002,150 تومان صدقه داریم، 29,251,099 تومان سادات، مجموعا 150,253,249. اول شنبه، دو رتبه، دو سه شنبه، بعد دو شنبه، بعد شما، بعدش برونخر، بعد یک شنبه جریان شناسی، بعد شنبه، بعد دریافت عمومی، نه دریافت عمومی پنجم، بعد از شما دریافت عمومی، آرای باطله از آقایون و اون چیز جریان شناسی و برونخط بیشتره. خانمی که گفتین ما دریافت عمومی دادیم، دریافت عمومی اگه 14 میلیون با چهارشنبه جمع بشه میشه 32 میلیون، نه 33، اونا 51 میلیونه. نه تعدادشونم زیاد نی. شنبه یا من بسه شنبه یا گفتم وقتی عدد صدقات اومد شنبه یا رو من کسی تصور کردم که سه شنبه یا رو اینجوری گرفته، زانوش رو گرفت، کمرش رو زد شکست. خب چون سه شنبه یا سه ماه بود، یعنی سه سری بود که فرزندی رو پاسه در اختیار داشتن. شنبه یا یه حرکتی زدن، نمیدونم چیه. حالا شماها دو شنبه یا میگفتن، اونا تو صفحشون اعلام کردن خف کردن، خدا شما خف کنی. و خلاصه خیلی بستون خراب. چهارشنبه یا معمولا اول بودن یا دوم، چهارم اصلا خیلی فاجعه است. به نظرم در مورد سوره توحید صحبت کنیم بریم، این همون روحانی سوره توحید با این پولکی بود. چه شده؟ چهارشنبه تعطیل بود، شنبه کلن مجازیه، فقط 50 تاشون میان، 30 تاشون، 40 تاشون میان. یه چیز بگین که بشه جمع کرد قضیه. چهارشنبه خسته این؟ من الان دقت میکنم زمین اینجا هم یه مقدار کجه. بله بله همینجور. با این آبروریزی که کردین به نظرم هر چی بگین کار خرابه، ولش کنید. اتفاقی که افتاده به سه‌شنبه یا که مسئول صدقات بکنشون میگفت مسئول صدقات شنبه دختر منه، الان من نگران جون مادر و دخترم هم دیگر رو نکشن، چون یه خانواده بکن. گفتم دختری پسری چیزی نداریم بیاد تو بقیه کلاس ها اونم را بندازه صدقات و خیلی ماشالله فعال و این کاره. خب حالا انشالله که تا عید نه تنها چیز بشه، نه تنها مبلغ کامل بشه، بلکه بیشتر بشه، اصلا بریم سراغ یه بسار بیشتر کنیم انشالله و توجه به این وضعیت اقتصادی دلهای بیشتری شاد بشن. دیگه نزدیک عید داریم میشیم، کار کنش رو آغاز بکنید، عملیات کنه. چه کار دارین؟ شما برسونید 500 میلیون دیگه، برسونید، تلاش زیاد کنید، همسر، پدر، فامیل، صندوق را بندازید، جمع کنید، بیارید، فقط آبرو ما رو نبرید. شهیدان میرن راز میگن بنیاد شهید پارسیانی گناه داره، قلانه بدبخت قلانه پول، اونجوری پول جمع نکنید، با احترام و عزت انقدر اسمار منور نبرید. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بریم سراغ آیه شریفه 162 که در ادامه آیه شریفه 161 آوردیم و جدا نکردیم. در آیه قبل اشاره کرد به دعای قبل، به اونایی که کتمان میکنن، بعد رفت سراغ این که حالا اگر کسی کتمان کرد توبه کرد توبهش قبوله. بعد از اون خداوند اومد سراغ یک گروه دیگری از ملعونین که کیان؟ ان الذین کفروا و ماتوا و هم کفار، اینا کفر می‌ورزن، بعد می‌میرن در حالی که همچنان چی هم؟ کافرن. اینا اولائک علیهم لعنت الله و الملائکت و الناس اجمعین، لعنت خدا و ملائک و مردم بر اینها باد، خالدین فیها، اینا مخلدن. در کجا؟ در آتش. لا یخفف عنهم العذاب، از عذاب اینا کمیش ولا هم یوندن. خالدین فیها، اونها بعد به لعنت برید، در همون لعنت که نتیجهش عذابه، اینا چی هن؟ خالدن. لا یخفف عنهم العذاب ولا هم یوندن. امروز انشالله بتونیم این آیه رو تمام بکنیم. این سطح امروز تمام میشه، درست میگم دیگه؟ امروز تمام میشه، از هفته آینده انشالله سطح جدید شروع میشه. این سطح 16 جلسه بود، سطح بعد فکر میکنم تا تیر ما اگه زنده بودیم 17 جلسه باشه. خب حضور شما عرضم که وقتی میگیم خالدین فیها، اول مفهومشو بگیم، مرجع ها، بعد بریم موعد خلود که غالبا ما اشتباه میکنیم. خلود خود مفهومش دوام و بقائه، نه دوام و بقای مطلق ها. وقتی یه چیزی طولانی یه جایی میمونه میگن چی داشت؟ خلود داشت، دوام داشت. ما معمولا خلود رو چی میدونیم؟ جاودانگی. جاودانگی یکی از معانی خلوده. مکس طولانی رو هم عرب میگه چی؟ یعنی یکی مثلا رفته یه جای طولانی مدت مونده، میگن یخلود، مثلا فی در اون مکان خلود کرد. خب این که مثلا چند سال بوده بعد رفته دیگه، ولی به اونم عرب میگه خلود. اینو داشته باشین که بعد یه اشاره‌ای بکنه. خود مفهوم خلود به معنای دوام و بقاء ممکنه حالا جاودانه هم باشه. نگاه بکنیم به بستر. وقتی یه جایی یخلود، خالدن، خالدین میاد، شما سریع باید نگاه بکنی ببینی کجا رو داره میگه. یعنی بستر خلود دنیاست یا عقبا؟ این دوتا با هم فرق میکنه. اگر در دنیا باشه، حالا یه وقت طول عمره، یه وقت حتی معنی وابستگی. تو آیه ببینیم، سوره مبارکه شعرا آیه شریفه 129، همه قرآن دارید دیگه انشالله. این قرآن منو بزن بدیم به این تازه مسلمان ردیف سوم. دیگه بی قرآن نداریم که، بقیه مسلمانن دیگه همه. خب الحمدلله. اون خانم ردیف بالا نکشین قرآن رو، جاشو عوض نکنین، اون چیزشو عوض نکنین. چی میگم؟
نشان.
آره میگم، می‌خواستم بگم نخشو. خب سوره مبارکه چی گفتم؟ شعرا آیه شریفه 129. جزء 19 سوره مبارکه شعرا آیه شریفه 129 آوردید؟ از آیه قبلش ببینید، اتبنون بکل ریع آیتن تعبثون. میرید یه جای بلندی رو پیدا میکنید، بعد اونجا یه بنایی میسازید، ولی میگه تعبثون، عبث میسازید. چرا؟ فکر میکنن مثلا میرن رو بلندی میسازن، انگار یه فرقی داری با اینکه مثلا ساختمونی پایین باشه. ما اونجا ساختیم که مثلا یه مثلا اتفاق آیه بعد و تتخذون مصانع، میرین کاخ میسازین، لعلکم تخلدون، که مثلا چی؟ آیه مقابل این آیه چیه؟ که ساختمون مانع مرگ نی؟ چه؟ کی ده؟ بگین. یه دال را آفرین. یدرک کم الموت، مرگ شما رو در خواهد یافت. ولو کنتم فی بروجن مشیده. آقا بالای برج میلاد یک مثلا جای درست کنن، ما بریم اونجا ساکن شیم. خب بعد خیلی اونجا بلنده. خب آره خیلی بلنده. خب آره چی تو ذهنته؟ ها میشه اونو بگی؟ مثلا حضرت عزرائیل سلام الله علیه میاد، بعد با آسانسورم بلدی کار کنه، میاد پایین برج میره. اوه کی تو اون بالا میخواد بره. بعد تو چی میشی؟ نجات پیدا میکنی. بعد عمر مثلا رژیم غذایی چی هست؟ چیا میخوری؟ چیا مینوشی؟ چی کار میکنی؟ مثلا چون کاملا معلومه که اصولا در تعطیلات ابدی به سر میبری، پایین بالا نداره، فوقانی تحتانی نداره، کلا تو تعطیلاتی میریم بالای. ببینید قرآن کریم در مورد یه تخیل صحبت نمیکنه، یه عده این کارو میکردند که میریم تو کوه خونه میکنیم، خب خیلی محکمه، خب الان خب آخرش مثلا اسرائیل سلام علیه برای ورود چیکار در سنگی رو میبندیم، هر چی میاد نمیتونه در رو باز کنه. اینا معلومه خوشحالن، مرگ داره دور همه ما، صدای نفسهای مرگ پشت سر ماست، هر لحظه ما به مرگ نزدیکتر و از تولد دورتر میشه. همین الان لحظه که گفتم ما هر لحظه دورتر بودیم از مرگ، الان نزدیکتر شدم من. ما اینجوری داریم حرکت میکنیم، ساختمون بلند ساخته که از مرگ حفظت کنه. مثلا حضرت نوح علی نبی اینا و علی و علیه السلام به فرزندشون گفتن بیا لا عاصم الیوم من چه امر الله، امروز از امر خدا کسی نجات نداره. گفت میرم کجا؟ سعابی الا جبلن یعصمونی من الماء، میرم بالای کوه، اون کوه منو از آب. دوست عزیز مگه یه سطل آب دارن میریزن؟ عذاب پدر پیغمبر اولوالعزم خدا کشتی ساخته مردم رو سوار، میگه میرم رو کوه آب نرسه به من. انگار مثلا 4 ساعت آب میریم بالاتر بعد دیگه به ما نمیرسه. یه نگاه دیگه. شما الان ممکنه بفرمایید خدا رو شکر ما علی این چیزا نیستیم. ببینید این که ما علی نیستیم که یه ساختمون بسازیم توش مخفی شیم بگیم اینجا بلنده نمیمیریم، این دیگه خیلی الان دموده. دنبال فارسی چیپ میگشتم، خب خیلی زایه، همون زایه خوبه، خیلی زایعه. اما بعضی کارهایی که من میکنم خیلی با این فرقی نداره. 70 سالمه، 70 که عمرن ما امزال من برسیم، خب 70 سالمه، یه جوری جمع میکنم که انه 700 سال دیگه. دوست عزیز همین الان دیگه شما کلن رو حالت لرزش هستید، همین دیگه معناش. غیر از این الان برای چی داری جمع میکنی؟ برای چی داری کلک میزنی؟ برای چی داری میپیچونی؟ برای با ما بچه هامون چی؟ بابا خدایی که قبل از ما بود ما انقدر بودیم، ما رو انقدی کرد، همون بچه هامونه؟ همون خدا هست. خلاقیت داشته باش، تلاش بکن. اما این نوع این نگاه کنه و معتقدی مرگ از ما دوره، مرگ به همه ما نزدیک، همه همین الان داره اینجا میچرخه. معلوم نیه همه ما از این کلاس سالم و زنده بریم بیرون، یه لحظه نشده تا حالا. آخ وای، تا برسیم بالا سر میز تمام، یعنی رسیدیم، هر کار تموم شد، همون لحظه تمام شد، یعنی قبل از اینکه نفر اول به من برسه تمامه، به همین راحتی. بعد یه جوری طراحی میکنن، مرگ منتظر همه ماست. اگه قرار بود عالم برای کسی بمونه اولا از ما زیاد بود، ائمه از ما اولا بودن، پیامبر از ما اولا، اونا بمونن، من خدا نگه داره که چه بشه. الان بعضی وقتا معنای خلود این نیستش که ما در قیامت بریم و جاودانه بشیم، نه، معنای خلود در دنیا طول عمر یا وابستگیه، مثل اینها. باز کی سوال داشت؟ اون موقع ببخشید. الحمدلله. سوره معرکه اعراف آیه شریفه 107. سوره هود کی بوده از شما ها؟ سوره حضرت هود علیه السلام. خب 2 نفر 3 نفر 4 5 6 6 تا از اصحاب بدر هستن. از سوره یوسف هم کسی داریم؟ شما 2 نفر سوره یوسف، اون 2 تا اونجا هود نبودین اون وقت؟ 2 نفر سوره یوسف داری؟ 3 نفر بس هود نبودی؟ خیر، اگه اتفاقی بیفته یاران من اینا 2 تا و 2 نفر اینا از قدیم بودن. 176 سوره معرکه اعراف جزء 9 آوردین؟ جزء 9 سوره معرکه اعراف آیه شریفه 176. آیه قبل رو ببینید. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. پیغمبر بر مردم بخون جریان اون آقایی رو که نبأ یعنی خبر مهم ما. اینقدر مهمه جریان کی؟ جریان کی آیه؟ بلعم باور. نبأ میگه. نبأ خبر مهمه ها. اما یتساءلون عن النبأ العظیم. نبأ در مورد قیامت اومده. خبر مهمه. جریان بلعم باور خبر مهمه. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. بخون خبر مهم اون کسی که ما آیات خودمون رو بهش دادیم. فنسلخ منها، از اینا تهی شد. فاتبعه الشیطان، شیطان افتاد دنبالش، تارو طمع کرد. فکان من الغاوین، گمراه شد. حالا اون جریانی که اومد و خواست حضرت موسی علی نبی و علیه السلام و بنی اسرائیل رو لعن بکنه یا اون اسم اعظمو که بلد بود بخونه که شکست بخورن حضرت موسی علیه السلام، اومد. یه نقل اینه که مرکب او جسارتن چارپای او سه بار تو را واسداد. دفعه سوم حیوان به زبون اومد، او چرا نمیفهمی تو؟ انقدر اون حیوان زد تا مرد، ولی رفت راهشو. این آدم وقتی میشه بنده شیطان، آقا هرچی میگی واسد و بسته دیگه، همجور رفت تا رسید بود. قرآن چی میگه؟ میگه خبر او رو بخون که این اتفاق افتاد براش. و کان من القاوین، ولو شئنا، اگه ما میخواستیم لرفعناه بها، با اون آیات لرفعناه، او رو با اون آیات میآوردیم بالا، مقامش رو ترقی میدادیم. ولکنه اخلد للارض، ولی خودش به زمین چسبید. این وابستگی او به زمین و مال و منال که اون پادشاه اومد بهش گفتش که آره تو بیا موسی و بنی اسرائیل رو لعن کن، اون اسم اعظم رو بخون که اینا شکست بخورن، من به تو مثلا فلان چیز رو میدم. بعدم جالبه همین که راه افتاد اسم اعظم از ذهنش راه پاک شد. بله؟ یا آدم حسابی که سریع ایمان آورد و حضرت موسی علیه السلام او رو جز یاران خودشون قرار دادن، مستجاب و دعوه بود، اسم اعظم هم میدونست به نام بلعم باور. بنی اسرائیل نمیدونم چیه اسم اعظم، اسم خاص الهی که شما باهاش میتونی تصرف کنی در عالم، ولی خب به من نمیگن که تصرف کنم. خب فکر کنم میگین خود اسم اعظم چیه، در حالی که سوال میگه اسم اعظم به چه چیزی اطلاق میشه. آره حاضر شما عرضم که الان با مسئول سوال لج بیفتیم، 10 تا سوال خودش اضافه میکنه، بعد حالا که میخواد کار جمع میکنه. حاضر شما عرضم که حضرت موسی علیه السلام با بنی اسرائیل رفتن یه جایی که با یه حاکم ظالمی درگیرشن، حضورش نمیرسی، فرستاد سراغ این بلعم که تو بیا با استفاده از اون توانی که داری اینها رو مثلا مغلوب کن. این نادون را افتاد بیاد که علیه حضرت موسی علیه السلام کمک بکنه، یا آدم مثلا مستجاب و دعوه. تو را مرکبش بنا به یه نقلی سه بار واساد، دفعه سوم اون به زبون اومد حیوان، یعنی اون حیوان شروع کرد کردن که این کار غلطه، تو که میدونی حق با حضرت موسی علیه السلام. این حیوان انقدر با چوب زد که کشتش و خودش را افتاد که بیاد حضرت. وقتی که اومد زبونش بند اومد، نتونست چیزی بگه و بعد شد خبیث دوران و با یه خفتی از دنیا رفت. شیطان برسیسای عابد، وسوسه وسوسه، یعنی کسی که اسم اعظم هم میدونه از وسوسه در امان نیست. اینکه ما دم به دقیقه باید به لبمون باشه که اللهم اجعل عواقب امورنا یا عاقبت هم عاقبت ما رو ختم به خیر. یه مرتبه یه وسوسه، یه مالی، یه منالی، یه جاهی، یه مقامی میاد، اصلا دل و دین و عقل و هوش هم همه را به باد دادی. به خودم میام میبینم که مثل آره، حالا انشالله اونم توبه کرده باشه، خدا از سر تقصیر اونم بگذره. نمیدونم با من میدیدم صحبت میکرد در ارتباط با ولا تتبعوا خطواتشه، حالا میگه ولا تقربوا خطواتشه، ولی آدم میگه که اون قیافه با اون صحبت چرا هممون در حالا آدم میگه اون میبینه آره معلوم نیست چیکار کرده، اینجوری نگی ما، معلوم نیست ما چه کار بکنیم، یعنی یه حالتی معلوم چیکار کرده، چه لقمه خورده، از کجا تغذیه شد، اینجوری شماتت. لذا اینی که میگن کسی رو شماتت بکنید تو همین دنیا شماتت میشی ها، کسی رو شماتت نکنید. اینکه بله معلومه پا بابا ما نمی فردا میدیم، من هزار بار از اون بدتر شدم. خدا خودش ما رو تو اون اللهم اجعلنی فی درعک الحسینه التی تجعل فیها من تری، منو تو اون قرار بده ها تو، و الا که شیطون در یه لحظه منو میبره و میگه اه اینم رفت، آره بهمون این اینم رفت. فرمایش داشتین شما؟ فکر کردم میخواستیم بگین سوال اومده خدا تکرار نکردی، مسئول سوال این دیگه شما. آره آه سوال شما شنیدین؟ خیلی اسم اعظم، اسمی که اگر کسی داشته باشه میتونه در عالم تصرف کنه، مستجاب الدعوه است. حالا بگین حالا اسم اعظم چیه؟ بعد کلاس میام به من بگین. بله که بعد نه سوالشون اینه که میگن که این که گفتین عتاب کنید با شماتت چه فرقی داره؟ درست میگن؟ ببینید عتاب اینه که مثلا الان شما یه چیزی میگید، من میگم که نه اینو نگید، این عتاب لازم است حتما با یه تندی باشه. شماتت اینه که یه کاری کرده، خانم غیبت برای چی میکنی؟ این همه پیغمبر، خانم برای چی سخنچینی میکنی؟ چند تا پیغمبر دیگه بیان که سخنچینی نکنی، چرا اینجوری میگی؟ یعنی چرا شخص رو تحقیر میکنی؟ ما تو امر و نهی باید عمل رو، یعنی کار رو بزن. اون فرد من دوست دارم که بهش میگم کارت قبل دوست نشم با کله بیفته. این که فرد رو میگیریم شروع میکنیم به تضعیف او، تحقیر او، تذلیل او، این شماتته. چجوری این کارو کردی؟ چجوری دلت اومد؟ چجوری بابا انجام داده تموم شده دیگه، تو میخوای کار اصلاح بشه، بگو این کار خوب نی، مثلا قرآن اینو گفته، مثلا دعا میکنم من شما هیچ کدوم در معرض قرار نگیرید، اینجوری بگو. آدم خودش میفهمه که من دارم تذکر میدم یا دارم عقده گشایی میکنم دیگه. ها کلمه بدش اینه، خیلی جا عقده گشایی اینه قشنگ، یا حالتیه چرا این کار انجام بدین خانم؟ والا سعی کنید تلاش کنید، ما چجوری تلاش میکنیم؟ فر یعنی نهی از منکره، یعنی بنده خدا رو گرفتم همینجوری تق 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 تق. بگین شما. ازه؟ نه بروز بیرونی داری شماتت. میگن شماتت از ذهن رد میشه، میگم نه اراده میکنیم در ذهن ولی بروز بیرونی داره کاملا. نه میگن که یه نفر داریم اینجا آینه عبرت، میگن که حتی از ذهن هم شماتت رد میشه بهش دوچار میشن. خدا خیلی شما رو دوست داره که از ذهنتون رد بشه، گوشتون رو میگیره که متنبه بشه. من هزار تا کار میکنم دوچار نمیشم، خدا منو ول کرده، ولی شما رو چون دوست داره یه اشتباه میکنین سریع گوشتون رو میگیره که متنبه بشین. شماتت در دل بگذره نه، اون اگه دوچار میشین مشکلات دیگری احتمالاً بقیه گناهان و ذنوب و معاصی و اینا چه بسا. خب این در دنیا معنای خلود در دنیا طول عمر و وابستگی. بریم در عقبا یه نکته ای بگم. سوره مبارکه حضرت هود علیه السلام آیه شریفه 107 و 108 در دنیا پس خلود شد، طول عمر و وابستگی، در آخرت و در عقبا معنای خلود چیه؟ جزء 12 سوره مبارکه حضرت هود علیه السلام آیه شریفه 107 و 108 آوردین؟ آیه 106 فاما الذین شقوا، اونایی که شقی و بدبختن، ففی النار، اونا تو آتیشن، لهم فیها زفیر و شهیق. زفیر و شهیق دم و بازدم اهل جهنمه، یعنی اون صدای عجیبی که از ناله شدن میکنن و برمیگرده. اینجا خالدین فیها ما دامت سماوات و الارض الا ما شاء ربک، دقت کنید اینا چی هم؟ خالدن. تا کی؟ مادامت سماوات و الارض، تا وقتی آسمان و زمین برپاست. اینا چی هم؟ در آتش هستن. الا ما شاء ربک، مگر اینکه خدا اراده دیگری بکنه. حال بعد برمیگردم. ان ربک فعال لما یرید، خدا اگه اراده چیزی بکنه اونا انجام میده. و اما الذین سعدوا، اما اونایی که سعید خوشبخت شدن، شقی نشدن. ففل جنه، اینا کجا؟ بهشتن. خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک. اینا هم چی هم؟ تا آسمان و زمین برپاست در بهشتن، مگر اینکه خدا نخواد. عطا ان غیر مجزوز، یه بخشش تمام نشدنی. خوب حواستون با من، کسی وارد بهش بشه ممکنه خارج بشه؟ با دست بگی نه. آیه چی میگه پس؟ چه بگین؟ خب چکار کنیم؟ گفته الا ما شاء ربک، یعنی اینو چکار کنیم؟ این قسمت رو شما بگین. نخه، آسمون و زمین ما، یوم تبدل الارض و غیر الارض و سم غیر الارض، یه زمینه بالاخره، قیامت یه زمینی داره دیگه و بالاش آسمانی هست. شما بگین چی شده؟ خب یعنی خدایی که از درجه بالاتر میاره پایین تر؟ اصلا بگین. آفرین آفرین، خب گوش نکردین، این مطلب نورانی از دستتون رفت. شما تکرار نکنید، منم تکرار نکنم، شما از این علم محروم بشین. باشه الان میگم، من که اینقدر کینه‌ای نیستم که. به درستی فرمودن قرآن، برین سوره معرکه اعلا، میفرماید سنقرئک، ما پیغمبر بر تو قرآنو میخونیم، سنقرئک فلا تنسا، تو چیزی رو یادت الا ما شاء الله، مگه اینکه خدا بخواد. یعنی پیغمبر چیزایی رو یادش میره؟ آره؟ نه. پس چی میگه؟ این یعنی پیغمبر اگه تو یادتم میمونه به قدرت منه، و اگه من بخوام میتونم از یاد تو اگه بخوام، ولی نمیخوام. خدا پیغمبر میگه ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگه چیزی از خودت به ما نسبت بدی، لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه البتین، میگیریم رگتو میزنیم. علی زبره پیغمبر این کارو میکنه؟ نه. ولی خدا میخواد بگه که انقدر امر خط کشی شده است که تو فقط همونی که من میگم و باید بگی، یه کلمه این منور بکنی، چنین چنانت میکنم. اما اینا یه اتفاق افتاده؟ نه. پس الا ما شاء ربک میخواد خدا قدرتشو نشون بده، نه اینکه حتما این کارو. از بهش نه کسی خارج میشه نه درجهش میاد پایین تر. چرا؟ چون تو بهش افسوس نداریم. شما اگه درجه بالاتر باشین خدا بیارتتون پایین تر، دائما افسوس خواهید خود و در بهش افسوس نداریم. خب بله، افسوس درجات بالاتر. مطمئن بودم همینو میگین. در بهش خداوند ما رو طوری تنظیم میکنه، تنظیمات کارخونمون طوریه که چیزی که باعث افسوس باشه به ذهن ما خطور نمیکنه اصلا. خب به ذهن ما خطور نمیکنه، یعنی کشش ما، میل ما، حس ما پاسخ داده میشه. اون در رو لطف کنید ببندید، این نیم مثقال گرما بیرون نره. بگین میشه وارد این نشیم در مورد بهش؟ صعود به این معنا که ما دائما داریم صعود میکنیم، چون درجه وجودیمون میره بالاتر. اما صعود به این معنا که خب نتایج کنکور مرحله مثلا سوم بهش اعلام میشه، ایشون برن طبقه بالا مثلا، اینطوری نیست. خب شما بگید. هیچ کدوم از سوالا نگفتین تکرار کنه. آ تو گوشتون، آ شما که میشنوین، یعنی بچه‌ها هم میشنون. ملاک شما اینا، شاغول فرقان شما این. خیلی خب بگید. چی شده؟ خب نگاه کنیم پیدا کنیم تو سوره الان سوال مهم. من از شماره آیه چرا این پرسیم؟ من بعد قول بولا احد آیه یک. خب قرآن میگن سماوات و عرضی که گفتین قیامت از بین میره، چه جوابی دادین؟ آیه میگه یوم تبدل الارض و غیر الارض، زمین یه زمین دیگه میشه، یه زمین دیگه. پ پس یه زمینی هست. از اون ور میگیم قیامت یه عرصه‌ایه که ما درش حاضر میشیم. انقدر زمینش داغه که مادر اگه بچه شیرخوارشو پیدا کنه میذاره میره رو شکم او وای میسه که پاش نسوزه. اعوذ الله من شرور انفسنا. خب اگر یه چین اتفاقی در قیامت میفته، پس این سطحی هست که ما روشیم دیگه، آره، و این یه بالاسری داره دیگه، اون سطح زمینه، بالاسر آسمانه. وارد بهشتم که میشیم انشالله وارد بهشت که میشیم، میگه شما زمین دارین، نهر داره، خونه دارین، خب این یعنی روی سطحی هستیم دیگه، مثلا باغهای معلق بابل و اینا نیست دیگه، پایینیم. وقتی پایینیم یعنی یه بالاسری داریم، این میشه آسمان و زمین. شما سال دوم بود که نایتونم سال دومه، حواسم بهتون هست، بگین سال بعدی رو سریع. چرا قیامت رو میگن اینقدر ترسناک توصیف میکنید؟ باید میگوین چرا اینقدر خداوند قیامت رو برای کفار ترسناک قرار داده؟ بله، وقتی که اون جریان عریان مشهور شدن رو پیامبر عزیزم فرمودن، حضرت زهرا سلام الله گریهشون گرفت، فرمودن که ما هم عریان محضرت نه عزیزم، برای تو نیست، این برای اون کساییه که این گناه انجام واجبات ترک محرمات داشته باشیم، همه اینا به صورت خودکار حل میشه. چه کار کرده این نفری که خداوند در قیامت او رو زبونش بیرون دو تا زبون داره هی اینو میخوره و میجبه؟ چه کار کرده که عریان؟ گناه، غیبت، تهمت، بردن آبروی دیگران. تو دنیا سالم باشیم انشالله، هممون اونور هنوز وارد نشدیم، انشالله ما رو خواهند برد. شما بفهمید نخیر کجا داریم؟ کیه جواب؟ کیه جواب بدین؟ گرفتین؟ سوالشون اینه، میگن ما داریم که حسرت داریم، قبطه داریم. میگه عموم عباس یه مقامی داره، یقبته بها جمیع الشهداء یوم القیامه، روز قیامه، نه تو بهشت. وارد بهشتی میشید جز دلخوشی، راحتی، آرامش این دنیا کم میذاره دیگه. آرامش میدونی یعنی چی؟ نمیدونم، من احساس کنم مثلا خدمت یه عالم بودن، مثلا آدم نشسته مثلا تو مسجد پشت سر آیت الله وحدت نماز میخونه، از همین جای دنیا فارغه. این حس برای تقریب ذهن میگم، این میشه آرامش. اصلا این فکرانی الان چی شده اون بالا، این پایین، لذا خدا برای بهشتیان غذا خوردن، میوه اینا قرار داده، اما غذای حاجت قرار در حد قضای حاجت هم قرار نده که اینا اون مقدارم اذیت آرامششون به هم نریزه. خب حالا اینجا رو عنایت کنید، توی جای آیه 108 همین تو که به درستی فرمودن خدا قدرتشون میخواد نشون بده، ولی کسی از بهش خارج چی؟ از جهنم چی؟ الا ماشاءالله میفرماید که خالدی نفی آمادامت از آمادا الا ماشاء ربک، مگر اینکه خدا بخواد. خدا میخواد فرامو بس. جهنم یه سیستم چای ریز داره، از این دونا که دم میشه، یه سیستم چای کیسه ای داره. قالب اهل جهنم چای کیسه ای هن، بعضی ها زود رنگ میدن این میزنن تو آتیش در میارن، حالا انشالله همسال من جز اونا باشه، بعضی ها میخواد نگه داری تا رنگ بدن، یعنی اون گناهشون پای، بعضی ها باید نه برن اون پایین دم بکشن. خب چای ایرانی هست، دیردم هست چای لایجان بقولیشون دیردم هست، اینا باید برن حسابی خلاصه اون پایین ها باشن. اینا که سرکی راست گوشی اثباته میکن، بالاخره تای جنم چهار نفر باید باشن دیگه، والا خود زحمت میشن یعنی کندن اون پایین با مقدادن دادن و اینا، شاید دارن صدقه آنلاین. اتفاقا همه هیچ کی مد نظر نبود، یه قاعده کلی گفتن، ولی اینجوری شما رسوا شدین و الحمدلله. حضور شما عرضم که در جهنم وارد میشن، قالب اهل جهنم، قالب اهل جهنم در جهنم پاک میشن و وارد بهش میشن، در حالی که هم از ذهن خودشون پاک شده که قبلا جهنم بودن، هم بهشتیا سابقه اینا رو نمیدونه. یعنی من هر کی تو بهش هر وقت میبینم اونو برادر و خواهر خودم میدونم، نمیگم که مثلا قبلا ندید کجا تو رو تا حالا ندیده بودم. عجب بچه ها این نبود مثلا. یه حالت یعنی این جوادم های خبیثی که این فضولی میکنه اصلا وارد میگن یه بنده خدا یه فضولی رو بردن جهنم گفت چرا ایزاماش نم داره. این میگن فضول همه جا فضولی میکنه. نیست اینها یعنی کسی وارد بهشت میشه همه او رو به عنوان بهشتی کسی نمیگیم نبوده مثلا بوده کجا بود اینطوری نیستا که اون حالته به بود والا فرض کنیم من بدونم اگر کسی گناهی کرده خدا حفظ میکنه آیت الله جوادی رو میفهمیدن که جناب خور وارد بهشت میشه مثلا تو ذهنش باشه که راه ابو عبدالله رو بسته این بهشت دیگه برای جهنمه لذا خدا ذهن او رو پاک میکنه که همچین اتفاقی بوده و هیچ وقت اون به ذهنش نمیاد همیشه این در ذهنشه که در مثلا جوار نعمت الهی است و مثلا در رکاب ابو عبدالله سلام الله علیه بوده. بله بقیه کی؟ نه دیگه ما تو بهش ذهنمون نسبت به هم پاکه یعنی هر وقت هم دیگر رو میبینیم حالت علا سرور متقابلی نشستیم از همدیگه دل خوش داریم از دیدن همدیگه لذت میبریم اصلا هیچ حقد و کینه و حسادت و رقا حتی قبطه هم نی که مثلا اون یه چیزی داره من ندارم کاش منم داشته باشم در حالی که اون داره اینم نی همش دلخوشیه همش راحتی و طیب خاطر حالا انشالله میرید میبینید دیگه وارد بهشت این موضوع بهشت و جهنم از اون سال 93 اسم بهشت و جهنم که میاد سوالا شروع میشه نمیدونم چرا بگین من میرید بهشت میبینید دیگه انشالله جهنم من از پایین میگم نه این حس اصلا براتون به وجود نمیاد اصلا فکر نه اصلا ببینید حالا نمیتونم میگن که مثلا ما طبقه هستیم که امام حسین رو کم میبینیم خداوند شما رو من اینجوری میگم دارم برای تقریب میگم نه که روایت داره خدا شما رو طوری قرار میده از این مقدار دیدن امام حسین سیر میشین احساس میکنین الان اومدم اون حالت رو برای خودم حفظ بکنم احساس نمیکنین که الان بیشتر میبودم خوب بود میفهمین حرفم رو مثل ها شما به همسر محترم بفرمایید بار و بندیل اینجا رو بفروشن برین کربلا یه خونه تهیه بکنید بمونید اونجا مجاور شین خودتون نمیخواید برین حساب خدا فاکتور نکنید این که فرض کنید مثلا پیش یه عالمی میرید او رو میبینید بعد که اون میره این حس خوب همراهتونه و احساس میکنید که آنچه باید دریافت میکردم دریافت کردم تا موعد بعد و شما اصلا تو دلتون نیست که مثلا 5 ساعت دیگه هم میمونم احساس کنی به قدر ظرفیتتون گرفتین و نمیدونید کسی دیگه هست که بیش از شما پیش اون عالمی دارم بر مثال میگم مثلا این حرفی که دارم میگم اون روایت نی فقط میخوام ذهنمون نزدیک شه به هم شما هم بفهمید تو برزخ اونایی که آدم حسابین آره یعنی اونایی که تو بهشت برزخیان تو برزخ هم آرامه ولی اونایی که خرابکاری کردن تو برزخ تو جهنمن که پاکشن که دیگه قیامت کجا؟ تو برزخ تو بهشتش نی توی جهنم شاید بله سال همون شو جواب مسئول سال سابق شون یه مسئول کسی که همیشه کو نفر دوم کو شما این نفر دوم شما این ایشون خیلی هم شما باشین راحت تره یه وقت میگن ایشون اصلا همه سال تماشی میکنن یعنی حتی حالا تهدید بزن چه بسا حاضر شما عرضم سوالشون این بود که ما در برزخ تو بهش و جهنمش کی کمک کرد دست شما در نکنه تو جهنم و بهشت برزخ چطوریم عرض کردم که تو بهشت برزخ تو جهنم برزخ پاک میشیم تو بهشت برزخ اون مقداری که داریم مثل بهشت اخرویه چون اگر جایی باشه که توش حرمان و افسوس باشه اسمش بهشت این آدم همش حیف واقعا میدونید مثلا مثل این که یه کسی الان خیلی ناراحتی یه عزیزی رو از دست داده برای شرکه ها آوردیم اصلا این طعم شرکه ها میفهمه این ناراحتی یعنی میذاره لذت ببره دیگه بفرمایید شما در مورد بهشت چه سوالی دارید میگن که در بهش اگه همه اون خلقیات و فضایل رو دارن یعنی همه شبیه همن الان شما یه آدم خوب مثل خودتون میبینید چه حسی دارین؟ لذت میبرید دیگه اعتماد، همراهی، هم اون اونجا به اوج میرسه یعنی آدم دلش همه رو میخواد از بس همه خوبن تو همین دنیا هم همینطوره مثلا شما فرض کنید توی جمعی وارد میشین همه خوبن، نه که لزوما همه سلیقه‌شون مثل شما، اما همه آدمای قابل احساس کن اینا همه از من گلترن. چقدر آدم حس خوب پیدا میکنه. یه چیزی شبیه این در بهشته. حالا ببینین، ان شاءالله میبینین دیگه. فقط برای من از بالا بگین میگم بهشت خبره، هم بگین هم موز بندازین پایین که من اونجا تو قیام. حالا عرض کنم که شما هم بگین. میگن تو بهشت برزخی ها که اینا نیستش، چرا خواب یه آدم رو میبینن؟ اون میگه دوست داشتم تو دنیا، تو خواب به این میگه، اما خدا خود او رو در اونجا عذاب با حسرت نمی کنه. خدا خدای بهشتن ها چی آفریدی؟ بگین شما. میگن قرینه لفظی که تو دوتا آیه است الا ماشاء ربک نمیتونه دلالت بر این بکنه که پس هر دوتا مثل همه. نه، این که ما یه چیزی مثل قرینه لفظی داریم در کنارش آیات و روایت صریحی داریم که دلالت بر یه چیزی میکنه، یه دلالت لفظی و یه صنعت بلاغی نمیتونه اون تصریحاتی که تو آیات و روایت هست اونا رو از بین ببر. ما از جای دیگه تصریح داریم که کسی از بهش خارج نمیشه. پس ماشا عربو که آیه دوم فقط باید بزنیم به قدرت خدا. آخرین سوال هم در مورد بهش بگین که دیگه بریم جهنم انشالله. خیلی خب، پس الحمدلله که شد. خیلی خوبه گذاشته بشه، بعد یه آدمی پیدا کنین که بذاره اینا رو. بله دیگه، عرض کردم یه آدمی پیدا کنین بذاره، چون من دیگه الان در این نقطه هستم. ماکارونی ها وزن آویزون میکنن، یه پشه روش بشینه میریزه ماکارونی پایین. خب عرض کنم که معنای خلود در عقبا جاودانگی است، ولی جاودانگی به دو معنا، یک مکس بلند مدت یا ابدی. آقا کسی بعد از این سوال نپرسه، انا دارم میگم میخوام وارد جهنم بشه، این موضوع مورد علاقه شما و خلاصه تو جهنم کیا مخلد میشن؟ نمیدونی. اونهایی که یه انحرافی در تاریخ بشر ایجاد کردن که اون انحراف میلیون ها و میلیارد ها انسان رو گرفتار کرد، اذیت کرد، اینها خالد در نار میشن. نام میبرین بنده ببینم میشناسن، به اسم نمیشناسن، وارد این نشین اصلا. ولی قریب به اتفاق اهل نار چی میشن؟ پاک میشن و میان بهشت. پس نگران ادامه تلیه نور در بهشت نباشین، بالاخره دیروزود هم دیگر رو میبینیم انشالله. خب این از مفهوم دوام و بقا. پس این که وقت میگن آقا خالدین فیها، زود سوال پیش میاد که آقا چطور فلان، اینا همه جاودانه نیستن. ضمن این که این شبهه که آقا یه کسی در دنیا 50 سالی گناهی کرده، شما میخواید او رو تا ابد مجا، اولا ما اینجا بهش گفتیم و دونسته این کارو کرد، ثانیا ما در قیامت عذاب نمی کنیم، حقیقت عمل خودشو میبینه. سالسن 50 سال فرصت کرد گناه بکنه، اگه 5000 سالم بود گناه میکرد. آیه قرآن یه دگه برگردن بازم آیش کی میگه و لو کی داره میگه چه ولو ردو کی میگه لعاد، قشنگ معلومه. بچه ها هر کی یه کلمه رو مدد برسونه جمع کنیم آیه رو، قشنگ جای مختلف هم میگن. ولو ردو دقت کنید، لعادو لما نهوان، اگر اینا برگردن قطعا به آنچه ازش نهی شدن برمیگردن. میدونید چرا؟ بعضی ها ذاتشون گناه میشه، ولی تو جهنم در حالی که سالهای سال عذاب شده میگه یا مالک لیغز علینا ربو، ای مالک به خدات بگو اگه میشه ما رو بکشه. اینقدر وقیح و پر روه، با این که آتیشو دیده، قدرت الهی رو درک کرده، میگه به خدات بگو، نمیگه به خدامون بگو یا به خدام بگو، یعنی تو اون حالت هم خدا رو قبول نکرده. این برگرد دنیا چی میشه؟ ذاتش گناه شده دیگه. آدم کشته میخوان بکشنش، قصاص کن، میگن توبه کن بلکه خدا ببخشه، میگه ولم کنین بقیه خانوادهشون رو میکشن. یعنی چیه؟ ذات شده گناه. کی ذات میشه گناه؟ وقتی انسان گناه میکنه بعد به جای که ناراحت باشه توجیه میکنه. اگه گناه رو توجیه کردیم اون گناه جز ذات ما میشه. لذا گناه میکنی، گناه انجام دادی، حداقل چی باش؟ ناراحت و پشیمون باش. هزار بار تکرار کردم عیب داره، ولی بدتر از اون اینه که ما گناه کردیم. ببخشید رئیس اداره داره 25 میلیون میگیره، ما با 5 تومن این بر نمیگرده، چون این گناه رو حق خودش میدونه. تا آخر عمر به این رشوه گرفتن ادامه خواهد داد. خالدین فیها، در چی خالد میشن؟ فیها فل لعنه، تو این لعنت، تو دوری از رحمت خدا چی میشن؟ جاودانه میشن. و دوری از رحمت خدا از اون آتیش چیه؟ بدتره. مثال دنیایی واقعا نمیشه زد، برای تقلید بزن میگم، ولی اصلا مثال نیم. بریم پیش یه عالم، خب بعد یه عالم که خیلی دوستش، بریم پیش آقا، مثلا آقا بگم شما فهمید داخل شما، تو برو تو اون اتاق باش، میوه و اینا هم هرچی خواست بهش بدین، چای خواست بدین، کوف کنه. اصلا الان ناراحتی، یا اصلا بگن اینا اینجا چای و میوه و غذا اینا بخورن، به این هیچی ندی، من میرم اتاق. چرا گریه میکنی؟ چون اونا دارن میوه میخورن، من میوه نمیخورم. آقا میوه بیرونم پیدا میشه. الان شما در که یه محضری محروم شدی. دوری از رحمت خدا فقط این نیستش که بگه نمیدونم آتیش سوختم، یا چوب زدن کلم، یا خار کردن تو حلقم، یا پوستم، اینا رو ول کن. این درد مادی رو ول کن، برو درد روحی رو بچسب. خدا تو رو رونده، برو نمیخوام ببینمه، دورش کنید اینا. این خیلی بدتره که کسی رونده بشه از رحمت خدا. خدا رحمتش وسعت کل شی به ما نمیرسه، خب ما جز کل شی نیستیم؟ نه دیگه، با این کارا که کردی تو برو. این خیلی بدتره ها، یعنی این تحقیر روحی که برای انسان اتفاق میفته به مراتب رو بیشتر داغون میکنه تا اینکه بلز. اون وقتی که یه کسی مرام نراقی میگن هزار سال در جهنم بودی، ناوردن بیرون، خدا او رو خواست، گفتش که خدا گفت عذاب منو چطور یافتی؟ بعده من گفت حق یافتم، حق بود بعده شما و عذاب شما حق بود. خدا گفت اینو ببرین. این رفت یه لحظه نگاه کرد رفت. خدا گفت برش کردین. خدا گفت بچی نگاه کردی؟ گفت فکر کردم من آوردی، میخوای ببخش. خدا گفت ببخشش، برش کردین. امید داره به رحمت من. این که انسان احساس بکنه بابا اون چون تو سرمون زدن خار و پوست و همه اینا رو ول کن، خدا میگه رحمت من شامل همه شده غیر از تو. از این بدتر میشه چیزی واقعا که خدا بگه این از رحمت من دوره، مشمول رحمت واسعه من که همه رو در بر گرفته نمیشه. لذا این که ما تو مواقف قیامت یه جای یه رحمتی یه شفاعت شامل حال عده‌ای بشه ما محروم شیم، خیلی وحشتناکه ها. رفتیم توی موقفی همه ماها بگن امیرالمومنین سلام علیه رو اومدن، همه ما بشتابیم، حضرت بگن همه مشمول شفاعتی غیر از غلامی. خب من میگم مثلا من نیستم، حضرت بگن نه، بگم مثلا مواقف بعد شما شفاعت میکنین، حضرت بگن آره، بگم من مشمول هستم، میگن معلوم نی. این تحقیره دقیقه من همش میگم، میگم خدایا رسیدگی به اعمال سر جای خودش، تحقیر این که ما جلوی بند و جلوی دشمنای تو تحقیر شیم، یعنی منو بندازی جهنم دشمنای تو بگن تو اینام که پیش ماست، که این خیلی دردناکتر از اینه که حالا آدم از نعمتهای مثلا بهشتی محروم بشه. اینو از خدا بخوایم که خدایا من صبرت علی حر نارک فکیف اصبر علی فراقک، اونو چیکار کنم؟ برای اون ناله میکنم، برای اون گریه میکنم، برای اون ناراحتم، بلا نعمتها حالا کم و زیاد بالاخره. در موردش بهش جهنمه؟ ولش کنیم، وارد بشیم بهش تو نتونستیم جمع کنیم، جهنم که چای ویله. آیا کس... نمیذارم کسی سوال برسه، بپرسیم. حکمت عذاب میگن عذاب روحی سخت‌تره، قبول، اما عذاب جسمی واقعا اتفاق میفته. حکمتش اینه که خود ما اینو بردیم. من یه آتیش رو از جا گرفتم انداختم تو لباسم، خب اومدم بیرون، این آتیش کم کم لباس منو گرفته، من کل بدن حالا آتیش گرفته. اصلا خدا کاری نمی‌کنه، خود من اونو داشتم بردم. این که مال یتیم میخورم میگه داری آتیش میخوری، حقیقتش همینه. ولی من این دنیا کورم، نمیبینم. اونجا میرم چشم با میبینم. اون کاری که اینجا میگفتن نکن، اونجا چرا یه عده میان دهنشون خون میریزه، دوتا زبون دارن زبونشون رو میجوان همینجوری؟ چرا؟ حقیقت همین کاری که میکنیم. این نیم مثقال گوشتی که اگه کنترلش میکردم من وزم این نبود، ولذا اون رو ما خودمون بردیم، بسای جسمی اون آتی. لذا بعضیا کارشون به جای میرسه و تق و انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره. یک عده از آدما سنگ آتش زنن، اصلا آتش با اینا روشن میشه. اینا دیگه کیه؟ یعنی چقدر آدم باید آتش افروز باشه تو دنیا که آتش جهنم با او روشن کنه؟ ببینم بیچوش. خب موعد خلود کجاست؟ از آنه 5:41، 6:11 دقیقه. لطف کنید سر کلاس باشید.